پنج عصر به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر لوشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. مقامات امنیتی از تدابیر خاص برای عید فطر خبر می دهند. این در حال است که پایتخت کابل امروز هم شاهد یک انفجار بود که در نتیجه شماره از افراد غیر نظامی کشته و زخمی شدند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
حداقل 5 تن در اثر انفجار امروز در منطقه دارالامان کابل کشته شدند. خواست یوناما از طرف های درگیر جنگ در افغانستان به مناسبت عید و دیدار رئیس جمهور امریکا از برتانیا. تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان می گوید در انفجار ماینه مغناطیسی که بالای موتر نوکاستر کارمندان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت گرفت، 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت، در پیامی که بر رسانه ها فرستاده گفته است که این انفجار حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز در سرک دارالامان در مقابل ساختمان همین دفتر رخ داد. مسئولیت این انفجار را تا حال کسی به دوش نگرفته است. رئیس جمهور غنی این حمله را محکوم نموده است. بر اساس یک خبر دیگر، وزارت داخله افغانستان گفته است که یک پلان امنیتی به هدف تأمین امنیت روزهای عید رمضان ترتیب شده است. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت
هیچ حمله دشمن علیه مردم افغانستان، علیه نیروی امنیتی و علیه پاسگاه ها بی پاسخ نمیمانه و ما انتقام هر قطره خون نیروی امنیتی و مردم فایزت و مظلوم افغانستان از دشمن ها با تمام قوتش میگیریم.
آقای رحیمی افزود بر اساس پلان جدیدشان برای عید، ارگان‌های امنیتی در حالت آماده باش یا احضارات درجه یک هم در مرکز و هم در ولایات قرار می گیرند. یونامای دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان با نشر اعلامیه فرارسیدن عید سعید فطر را به مردم افغانستان تبریک گفته و از همه جوانب درگیر در این کشور خواسته است از خشونت‌ها دست بردارند. در اعلامیه یوناما از قول تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، آمده که میگوید برای آنکه افغان‌ها بتوانند از روزهای عید به خوبی تجلیل کنند، از همه طرف های درگیر خواسته می شود تا خشونت ها را متوقف سازند. یاماموتو گفته است که امیدوار است حس همبستگی ایجاد شده در مناسبت با عید ادامه یافته و باعث تأمین صلح گردد که افغان ها خواهان و سزاوار آن می باشند. حال همچند خبری از جهان. دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از برتانیا ادامه دارد. آقای ترامپ و همسرش ملانیا که قبل از ظهر امروز وارد لندن شدند، نخست با الیزابت دوم ملکه برتانیا نان چاشت را صرف نموده و بعداً در یک ضیافت دولتی شرکت کردند. آقای ترامپ حین رسیدنش به لندن در یک پیام توییتر صادق خان، شاروال لندن، را یک فرد ناکام عنوان کرد. این توییت ترامپ بعد از آن نوشته شد که صادق خان تصمیم برتانیا مبنی بر هموار کردن قالین سرخ برای پذیرایی گرم از ترامپ را مورد انتقاد قرار داد. این دیدار رسمی ترامپ از برتانیا در حال صورت می‌گیرد که این کشور درگیر یک بحران سیاسی ناشی از تعطیل در برگزیت یا خروج برتانیا از اتحادیه اروپا و تصمیم کنارروی تریسا می صدراعظم این کشور است. قرار است آقای ترامپ در این دیدارش از برتانیا با خانم تریسا می که انتظار می رود تا چند هفته دیگر از سمتش کنار برود نیز ملاقات کند. می و ترامپ به تاریخ 5 جون در مراسم بزرگداشت از 70 سالگرد دی‌دی شرکت می کنند. دی‌دی نام روز است که در آن در ماه جون سال 1944 میلادی عملیات نظامی در نورماندی فرانسه صورت گرفته بود و همین عملیات مسیر جنگ دوم جهانی را به نفع برتانیا و متحدینش تغییر داد. محکمه جرایم جنایی عراق امروز دو تبعه دیگر فرانسه را به جرم عضویت در گروه دولت اسلامی یا داعش به اعدام محکوم کرد. این موضوع را یک مقام عدلی عراق به شرط افشا نشدن نامش گفت. محکوم شدگان مراد محمد مصطفی 41 ساله و بلال عبدالفتای 32 ساله معرفی شدند. با فیصله امروز محکمه شمار محکوم شدگان فرانسوی به اعدام در عراق در چند روز گذشته به 11 تن رسیده است. این افراد از جمله 12 عضو فرانسوی داعشند که در ماه جنوری امسال توسط نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کوردها در سوریه دستگیر و در ماه جنوری فوریه به عراق منتقل شده بودند. مجازات این 11 نفر تا حال اجرا نشده و فرانسه تلاش های دیپلماتیک برای نجات اتباعش از اعدام را شدت بخشیده است. و خبر آخر که یک گروه اپوزیسیون در سودان می گوید حداقل 9 نفر امروز در اثر آتشباری نیروهای امنیتی بر یک تحصن وسیع و صلح‌آمیز در نزدیکی یک پایگاه نظامی در خرطوم مرکز سودان کشته شده و چندین تن دیگر زخمی شدند. انجمن متخصصان سودان امروز در صفحه رسمی تویترش نوشت که اعتراض کنندگان در معرض یک قتل دست جمعی از سوی نیروهای امنیتی قرار گرفتند و از قوای زیاد در برابر آنها استفاده می شود. مسئولیت این رویداد به دوش TMC یا شورای انتقالی نظامی گذاشته شده است که بعد از برکناری عمر البشیر رئیس جمهور پیشین سودان قدرت را در این کشور در دست دارد. پایان اخبار.
ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا ضمن تلاش‌های جدید صلح در افغانستان بازدید خود از اسلام‌آباد را به پایان رساند. مقامات امنیتی از تدابیر خاص برای عید خبر می‌دهند.
بر اساس این پلان، ارگان‌های امنیتی و سایر نیروهای پلیس ملی در حالت آماده باش یا احضارات درجه یک هم در مرکز و هم در ولایات قرار می‌گیرند.
گزارش های از آمادگی برای عید در بدخشان، تخار و قندوز داریم.
روزه رمضان که میشه خیاطا در کل کاروبارشون زیاد میشه، غیر از اینکه شاگردها هستن فروشگاه وضعیت که نفر کارگر از درون استخدام میکنن.
در رویدادهای مهم جهان سفر رئیس جمهور امریکا به برتانیا را دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام دنیای ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. همزمان با افزایش حملات در مناطق مختلف افغانستان، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان تلاش‌ها به هدف برقراری صلح را آغاز کرده و پس از گفتگوها با مقامات پاکستانی سفرش با آن کشور را پایان داده است. زلمه خلیلزاد دیروز با صدر اعظم و مقام‌های وزارت خارجه و اردوی پاکستان در اسلام آباد دیدار کرده است. سفر هفتم نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان از پاکستان آغاز شد. بر اساس خبرنامه سفارت امریکا در اسلام آباد زلمه خلیلزاد دیروز با عمران خان صدر اعظم، آفتاب کوکر معاون وزارت خارجه و قمر جاوید بجوه لوی دستیز اردوی پاکستان روی پیشرفت ها در پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. آقای خلیلزاد در توییترش امروز نوشت که مذاکرات سازنده با مقامات پاکستانی داشته و رهبران پاکستان از پیشرفت ها در مذاکرات جزئیات داده و هم با آنها در این مورد که پاکستان چگونه میتواند با پروسه صلح در افغانستان همکاری کند گفتگو نموده است. آقای خلیلزاد به مقامات پاکستان گفته که همکاری اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان به نفع منطقه بوده و رابطه امریکا و پاکستان را تقویت میبخشد. قرار است زلمه خلیلزاد در سفر دو هفته‌ایش که تا 16 جون ادامه می‌یابد از افغانستان، بلژیم، جرمنی، امارات متحده عربی و قطر هم دیدن کند. او در جریان این سفر با نمایندگان طالبان در دوحه نیز ملاقات خواهد کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت داخله افغانستان میگوید که تمام نیروهای امنیتی در روزهای عید احضارات نمبر یک اختیار خواهند کرد. این در حال است که کابل امروز هم شاهد یک انفجار بود که در نتیجه حداقل 5 نفر غیر نظامی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار یک موتر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را در منطقه دارالامان کابل هدف قرار داد. سخنگوی وزارت داخله میگوید که تمامی مساجد و تفریحگاه‌ها در روزهای عید زیر پوشش شدید امنیتی قرار خواهند داشت. با گفته نصرت رحیمی، نظامیان افغان هیچ حمله مخالفان مسلح دولت را بی جواب نخواهند ماند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
عید ممکن برای دیگران فرصت برای خوشی و دیدار از خویشاندان باشد، اما در شهر کابل میتواند به معنای افزایش احتمال حملات انتحاری و انفجاری باشد. وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی کشور برای جلوگیری از چنین حملات در حال احضارات درجه یک قرار گرفتند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت برنامه تامین امنیت روزهای عید تهیه شده که گزمه‌های سیار پیاده و افراز محلات بازرسی بخشی از آن میباشد.
بر اساس این پلان گناه امنیتی و سایر نیروهای پلیس ملی در حالت آماده باش یا احضارات درجه یک هم در مرکز و هم در ولایات قرار می گیرند. تدابیر مطمئن امنیتی و کشفی در مساجد، عیدگاه ها، تفریحگاه ها و محلات که دوج مردم ما تجمع می کند توسط نیروهای امنیتی بخصوص پلیس ملی اتخاذ میشد.
در بسیاری تای گذشته مردم افغانستان روزهای امن را سپری نکردند، اما در روزهای عید فطر سال گذشته حکومت و طالبان آتش بس کرده بودند. بجز از ولایت ننگرهار که شاهد یک حمله انتحاری بود، سه روز عید در دیگر نقاط افغانستان در فضای امن سپری شد. اما امسال طالبان پیشنهاد دولت افغانستان برای آتش بس در روزهای عید را نپذیرفتند و ملا هبت الله رهبر این گروه در پیام عیدیش گفت طالبان به جنگ ادامه خواهند داد. وزارت داخله افغانستان در واکنش به این پیام رهبر طالبان میگوید نیروهای امنیتی از مردم حفاظت خواهند کرد. با گفته سخنگوی این وزارت نیروهای امنیتی در برابر هر گونه عملکرد این گروه آمادگی دارد. نصرت رحیمی در نشست خبری روز دوشنبه گفت هیچ حمله مخالفان مسلح دولت بی جواب نخواهد ماند.
هیچ حمله دشمن علیه مردم افغانستان، علیه نیروهای امنیتی و علیه پاسگاه‌ها بی پاسخ نمی‌ماند و ما انتقام هر قطره خون نیروهای امنیتی و مردم فایزت و مظلوم افغانستان از دشمنا با تمام قوتش میگیره.
پلیس افغانستان در کنار قرار گرفتن در احضارات درجه یک قرار است افرادی را که دست به فروش و استفاده پتاقی و دیگر بازیچه های سلاح مانند اطفال میزنند بازداشت کند. سخنگوی این وزارت میگوید با تمام نیروهای پلیس دستور داده شده تا جلو وارد کردن چنین بازیچه‌ها را نیز بگیرند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در این میان وزارت داخله میگوید که در پیوند به قضیه اختلاس 600 میلیون افغانی برخی مقام ها مداخله می کنند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت از کس نام نمی برد، اما تاکید می کند که وزارت داخله در برابر این فشارها تسلیم نخواهد شد. از سوی دیگر دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که فساد در وزارت داخله عمیق است و نیاز به مبارزه سیستماتیک دارد. نورالله شایان گزارش میدهد.
در پی ممنول خروج شدن 8 مقام وزارت داخله به اتهام دست داشتن در اختلاس 600 میلیون افغانی، مسئولان این وزارت میگویند در این زمینه برخی افراد و مقام ها مداخله دارند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در یک نشست خبری نام از این مقام هایی که به گفته او در این پرونده دخالت می کنند نبرد و همچنان روشن نساخت که این مداخله ها با چه هدف انجام می شود.
اختلاسی که در وزارت داخله صورت گرفته برخی افراد، اشخاص و مقامات در پیوان به این تداخل می کنند. بدون شک که فشار بالای ما آمده است، اما وزارت داخله با زور و زر تسلیم نمی شود و قانون بالای این افراد تطبیق می شود.
رحیمی در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو آزادی که آیا دوسیه این افراد به سارنوالی فرستاده شده است یا خیر گفت، این قضیه ابعاد گسترده دارد و شاید افراد دیگر نیز متهم شناخته شوند و به گفته وی تحقیقات جدی جریان دارد. هفته گذشته وزارت داخله اعلام کرد که در قرارداد خریداری گوشت برای این وزارت 600 میلیون افغانی اختلاس شده است. این وزارت در پیوند به این قضیه 22 تن از کارمندان بلندپایه و پایین رتبه این وزارت را بازداشت کرده است. وزارت داخله در یک اعلامیه گفته است حاجی رسا مالک یک شرکت خصوصی در اتهام به این اختلاس نیز بازداشت شده است. بر اساس گزارش ها حارث سراج سرپرست معینیت تامیناتی، نصیر زید رئیس مالی، میرویس جانباز سرپرست ریاست لوجستیک و 5 مقام بازنشسته وزارت داخله در جمع کسانی هستند که از سوی لوی سارنوالی در پیوند به دست داشتن در این قضیه ممنول خروج شدند. از سوی هم دیدبان شفافیت افغانستان میگوید فساد در وزارت داخله در سطوح پایین و بالا گسترده و عمیق است که نیاز به مبارزه سیستماتیک دارد. ناصر تیموری پژوهشگر این دیدبان:
نخست خواست ما از وزارت داخله ای هست که مبارزه با فساد در صورتی که ارادی جدی دارن ایرا نهادینه بسازن و تمام کسایی که متهم به فساد هستن و پرونده هاشون از سوی وزارت داخله در ریاست های تفتیششون وجود داره یا به لوی سارنوالی فرستاده شده، اینا را همگانی بسازه و در این حال به صورت جدی پیگیری بکنه.
وی تاکید دارد مبارزه مشخص و موردی علیه فساد اداری در این وزارت کارساز نیست و باید تمامی بخش هایی که در آن فساد صورت می گیرد همراه با متهمین مورد پیگرد جدی قرار گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و پانزده دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه برمیگردیم به آمادگی ها برای عید. امروز 29 ماه مبارک رمضان است. شام امروز در عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسلامی تلاش ها برای دیدن هلال عید صورت خواهد گرفت که در نتیجه فردا اعلام خواهد شد که آیا عید است یا نه. شنوندگان عزیز، ما هم به شما وعده میتیم که در وقتی که گزارش را از این تلاش ها به دست آوردیم به زودترین فرصت به سمع شما خواهیم رساند. در تلاش های و آمادگی ها برای عید، خیاطان شهر فیض‌آباد برای آمادگی عید فطر مصروف لباس دوزی هستند و کارشان بسیار زیاد است. آنها مشتریان هم دارند که منتظر لباس های نو خود هستند و کسانی هم در نزدیکی مینا بازار فیض‌آباد گشت و گذار دارند که توانایی لباس جدید برای عید را ندارند. در آستانه عید بازار رخت فروشی فیض‌آباد هم رونق خاص به خود می گیرد. نعمت الله احمدی سر به یکی از دکانهای خیاطی زده از آمادگی برای عید در فیض‌آباد گزارش خاص دارد.
عبدالله در منطقه مینا بازار شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان دکان خیاطی دارد. 7 نفر در این دکان کوچک به شدت مشغول کارند. اید نزدیک است و حجم کار هم بالا. تهیه لباس نو برای روزهای اید یکی از رواجهای مردم در بدخشان است. این مسئله سبب شده است که بازار کار خیاطی در آستانه هر عید رمضان گرم می شود. عبدالله از وضعیت کارش در روزهای نزدیک به عید رمضان حکایت می کند.
روزهای رمضان که می شود خیاطا در کل کار بارشون زیاد می شود. غیر از اینکه شاگردا هستند روزکارش وضعیت که نفر کارگر از درون استخدام می کنند. ساعت کاریشان هم افزایش می کنند.
دکان عبدالله پر است از رخت های دوخته و نادوخته. عبدالله اما می گوید که امسال نسبت به سالهای گذشته فرمایشات زیادی دریافت نکرده است.
وضعیت اقتصادی مردم از همی کاروبار خیاطی هم معلوم می شود که چندان وضعیت اقتصادی خوبی ندارد نسبت به سالهای گذشته.
احمد فاروق یکی دیگری از خیاطان هم میگوید که حجم کار به اندازه زیاد شده است که او فرصت نیافته تا خودش برای تجلیل از روزهای عید آمادگی بگیرد.
هنوز هیچ تصمیم گرفته نتونستیم، یعنی که حجم کار برامو زیاده دیگه هنوز نتونستیم تصمیم برای بگیریم که حتی از لباس بخوام تنها جور نکنیم.
میرویس یکی از رخت فروشان در مرکز بدخشان اما میگوید بسیاری از مردم به دلیل فقر اقتصادی توانایی تهیه لباس های نو برای عید را ندارند. او از ثروتمندان انتظار دارد که شادی خود را با هموطنان فقیرشان تقسیم کنند.
دیگه مردم به اختیار ضعیف هست، نمیشه که مثلا ما شما شکم باشه باشه دیگه مردم ها شکمش بشنه و بعد یک دید انسانی نسبت به مردم رو خود داشته.
نقیب الله یکی دیگری از رخت فروشان هم میگوید که بازار کارش در روزهای نزدیک به عید رمضان خوب شده است و شمار مشتریانش نسبت به گذشته 40% افزایش یافته است.
خوب است، شکر است دیگه دمای عید است، مردم دیگه خیلی فروش زیادتر از مردم خریداری میکنند. سال برای دیگران لباس ها میخرند دیگه.
فردوس یکی از باشندگان بدخشان که برای تهیه لباس نو به بازار آمده است از بالا رفتن نرخ ها در بازار شکایت دارد و میگوید که باید فروشندگان در این روزها به هموطنان فقیر خود از بالا رفتن نرخ ها جلوگیری کنند.
خواستیم دشوار آمدیم که کالای عیدی بدوزیم تیار بکنیم برای خودمان تا اولادایمان، ولی قیمت ها بسیار زیاد بالا هست. دکاندارا دیگه هیچ تخفیف برای همی غریب و بیچاره دیگه پا ندارن.
اما در پهلوی دیگر به کسانی هم مواجه می شود که با فقر اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، نه لباس نو دوخته اند و نه هم سفره عیدی می آرایند. عبدالستار یکی از کارگران عادی بازار مرکز بدخشان است. او در حالی که بروی کراچی دستی اش نشسته می گوید هیچ امکانات برای تجلیل از عید ندارد.
چی میگیرم؟ پیسه نیست. چی میگیرم؟ به پیسه هم هست ما. چی میگیرم؟
آیا برای دکات کالای
خود باید؟ کالای پیسه باشه میگیرم. پیسه نباشه چیزا میگیرم.
مانند عبدالستار کسان دیگری هم هستند که میگویند نه پول دارند و نه کار برایشان میسر است. آنها میگویند ثروتمندان در روزهای رمضان هم آنها را در شادی خود شریک نساخته و از آنها دستگیری نکردند. نعمت‌الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
در ولایت قنداز از همین حالا آمادگی های عید گرفته شده و آنانی که از امکانات بهتر مالی برخوردارند مصروف خریداری انواع و اقسام میوه های خشک و تازه اند تا در روز عید سفره هایشان رنگین باشد. اما با توجه به فقر و بیکاری که در جامعه وجود دارد تمامی مردم نمی توانند از این سفره های عیدانه داشته باشند و کسانی که توانایی مالی بیشتر دارند در این روزها به حال هموطنان فقیرشان می رسند. اجمل آریان از قندوز گزارش می دهد.
آمد آمد عید برای مردم خوشایند است و از آن به عنوان روزهای پر جاذبه و شادی آفرین استقبال میکنند. در حالی که یک روز بیشتر به عید سعید الفطر باقی نمانده است، باشندگان کندز و مخصوصا جوانان برای برگزاری آن آمادگی میگیرند. شماری از جوانان این ولایت میگن که آنان از چند روز به دین آمادگی گرفتند و برای روزهای عید دقیق شماری میکنند. نجیب الله یک تنی از جوانان کندز در رابطه گفت:
کل جوانان ولایت کندز عید که نزدیک میشن میرن طرف بازار بر خود دیگه لباس بود و بعضی چیزها را میخرن از خاطر عید که دید یک چیز نو داشته باشن. لباس است و بود است و دیگه کرتی است، همین چیزها را گرفتیم بر عید.
اما تعدادی از جوانان کندز میگن که اگر وضعیت امنیتی خوب باشد روزهای عید نیز به خوبی سپری میگردد. سلیم احمدی یک تنی از باشندگان ولایت یاد شده پیرامون موضوع گفت
از همه جوانان تقاضا می است که روزهای 3-4 روزی که است به خوشی و به صمیمیت و به دوستی سپری نماید. اگر امنیت همیشه تامین باشه این ما یک عید بسیار خوجسته و از صمیمیت و از صلح و آرامش هر وقت میتونیم که تجربه بسازیم.
عید یک بهانه برای شاد بودن است و دختران بیشتر از این فرصت میخواهند استفاده کنند، اما شماری از دختران جوان در کندز میگن که آنان معمولا در روزهای عید بسیار مصروف میباشند. سنا رسولی یک تنی از باشندگان کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت
دختر خانم ها قبل از عید آمادگی های زیاد می داشته باشند، بسیار زیاد کارها می باشند و مصروف می باشند. البته بعضی از غذاها و بعضی از چیزهایی است که به خاطر 3 روز عید برای مهمان ها آماده می کنند و بعضی 2 روز عید در خانه می باشیم.
با این حال زنان عید را دوست دارند. با باور آنان عید یک فرهنگ بارور از اندیشه های انسان دوستانه بوده و فرصتی برای دیدار دوستان و عزیزان است. خانم حبیبه گلستانی یک تن از زنان تحصیل یافته کندز این روزها را لحظه های پر از شادی و صمیمیت می داند.
آرامی و صلح اگه باشه وضعیت زن ها خوبتر می شه، وضع زندگی بهتر می شه، امکانات زیادتر در دسترس زن ها خانواده ها قرار می گیره و سطح فرهنگ هم بالا می ره و من شخصا ایده دوست دارم با تمام زحمتاش.
در جامعه سنتی افغانستان مهمان نوازی از ارزش های والا به شمار می رود. مخصوصا این امر در روزهای تجلی بیشتر پیدا میکند و سوی هم رفت آمد کردن به خانه دوستان اقارب و خویشاوندان بخش پرباری از فرهنگ عید است.
عید روزهای خوشه برای مردم است و با یک سلسله رسم و رواجها برگزار می شود، چنان که همه می کوشند تا این روزها را یک جا با دوستان و اقارب خویش سپری کنند. اما شماره از باشندگان تخار به این باور هستند که طی این سالها در پهلوی دیگر تغییرات که در زندگی مردم پدیدار شده، مراسم برگزاری عید هم تغییر کرده است. باز هم اجمل آریان گزارش می دهد.
در ولایت تخار نیز مردم برای تجلیل از عید رسم و رواج‌هایی دارند. نعیم رضوان یکی از باشندگان شهر طالقان مرکز ولایت تخار در مورد بخش از رسوم مردم در این ایام چنین میگوید:
نامزادا و خانه نامزاد خود عیدی میبرند، فامیلشان جمع میشن، چند روز پیش آمادگی میرند، خویشاوندان نزدیکا جمع میشن، گرد هم دف و دایره زده موسیقی روشن میروند به طرف خانه نامزادشان.
عید روزهای خوشی برای مردم است و با یک سلسله رسم و رواج‌ها برگزار میگردد، چنانچه همه میکوشند تا این روزها را یک جا با دوستان و اقارب خویش برگزار کنند. محمد آقا یک تنی از باشندگان تخار در رابطه گفت
در گذشته نماز عید در عیدگاه ها برگزار میگردید و جایی که نماز عید برگزار میشد تقریبا صورت یک جشن برای خود میگرفت. حتی باشندگان یک شهر در یک منطقه جمع میشدن در روز عید نماز عید تبریکی برای همدیگرشان میگویند، ولی حالا او چیزا نیست در یک محل جمع شوان و در یک مسجد نماز خوانند.
این ضمن آن که روزهای خوشی برای مردم است، در این حال زمینه برای آشتی و رفع قدرت ها نیز به شمار می رود و بسیاری از مردم به این باورند که این جنبه از عید سالت خود را همچنان حفظ کرده و هیچ تغییری در آن رو نما نگشته است. فریدالله مبارز یک تنی از باشندگان تخار می گید
دیر بازدید از بزرگا، از کلانا، از دوستا، از فامیلا است و همچنان در روز عید ما زیادتر با کسایی که اگر خصومت و منازعه و گپا داشته باشیم میریم همراهشان آشتی میکنیم.
با این حال فهیمه عادل یک تنی از باشندگان ولایت یاد شده میگید با وجودی که برخی از خصوصیت هایی که برای عید حفظ شده، تغییرات نیز در نوع تجلیل مردم از عید با وجود آمده است.
یک تغییری که به نظر ما در مراسم عید به وجود آمده است که در گذشته مصرف میوه های عیدی کم بود، اما فعلا مردم زیاد مصرف میکنن و چیزهای زیاد را روی سفره میگذارن. یعنی زنان با رفت آمد هایی که با کشورهای همسایه داشتن پختنی های زیاد را یاد گرفتن و حالا رواج شده و مردم در ایتا آماده میستن.
عید جنب و جوش دلپذیر را ایجاد کرده است. ظاهرا همه مشغول تجلیل عید هستند. البته اطفال نسبت به سایرین بیشتر از روزهای عید لذت میبرند.
پیام ها و نظریات شما.
بنده عبدالصبور از ولایت بامیان ولسوالی سیغان. سیلاب های اخیر در ولسوالی سیغان در ولسوالی کهمرد تلفات زیادی را بر بالای باشندگان ولسوالی سیغان و کهمرد وارد کرده، صدها جیر زمین را از بین برده، مواشی زیادی را تلف کرده. از رادیو آزادی میخوام که صدای این مردم را به گوش مسئولین برسانه. تشکر، خدا نگهدار.
از اول از همه عید سعید فطر را بر تمام مسلمانان جهان بخصوص و مردم از بین افغانستان تبریک میگویم و خدا کند عید خوبی و سال خوبی داشته باشد. انشاءالله که چند روز عید به خوبی و خوشی سپری کنیم. بعد از سلام نیستیم که ما یکی از منصبان حوزی میدید در ولایت زابل هستیم، ولی بسیار امیدوار بودیم که در چند روز عید یک کشبت دائمی اگه میشد بسیار خوب بود. بعد از آن که نمیشد یک کشبت موقتی که سه روز یک هفته میشد بسیار خوب بود. برای مردم ما هم، برای ما نظامی ها میتونستیم. باز انشاءالله خدا هم ما را توفیق بده، انشاءالله از خاک و وجر وجر خاک خود دفاع کنیم و در خدمت مردم خود هستیم و مردم خود اطمینان میدیم. چند از اید انشاءالله به آرامی و کل امنیت برد اید خود سپری کنه. انشاءالله ما از هر گونه دریغ و فداکاری حمایت نکنیم. خدا حافظ. السلام.
ما از مهاجرین افغانستان هستیم، از ولایت غور در ایران. در اردوگاه ایران، همه اردوگاه استانهای ایران خیلی ظلم و تعدی در حق مهاجرین افغان هست. اینا باید یک راهنمایی بشود یا یک خبری یا هیئتی برای ما یک راهنمایی بکند. رئیسانی که به این درباره اشتراک دارند باید یک راهنمایی برای مهاجرین افغان در ایران بدیدند. خدا.
پیام شما، نظر شماست.
53 دقیقه شام شد، 53 دقیقه عصر شد. شنوندگان عزیز، قبل اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم زرغون منگل با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
در اثر انفجار ماین مغناطیسی که در یک موتر نو کاستر کارمندان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی رخ داد، 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه حمله امروز کابل را محکوم کرده، آن را غیر اسلامی و غیر انسانی خوانده است. یونامویا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان با نشر اعلامیه فرارسیدن عید سعید فطر را به مردم افغانستان تبریک گفته و از همه جوانب درگیر در این کشور خواسته است از خشونت ها دست بردارند. وزارت داخلی افغانستان می گوید یک پلان امنیتی به هدف تأمین امنیت روزهای عید رمضان ترتیب شده است. دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از بریتانیا ادامه دارد. آقای ترامپ و همسرش ملانیا که قبل از ظهر امروز وارد لندن شدند، نخست با الیزابت ملکه بریتانیا نان چاشت را صرف نموده، بعدا در یک ضیافت دولتی شرکت کردند. و محکمه جرایم جنایی عراق امروز دو تبع دیگر فرانسه را به جرم عضویت در گروه داعش به اعدام محکوم کرد.
تشکر از همکارم زرغون منگل و دوستان عزیز. در این قسمت برنامه همکارم جاوید حسنزاده گزارش رویدادهای ورزشی را تقدیم می‌کند.
آینه روز ورزش.
مسابقات کرکت میان تیم‌های کرکت ولسوالی های کاپیسا آغاز می‌گردد. عیسی محمد صافی رئیس اداره ورزشی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان 12 تیم ولسوالی های مختلف بر روز سومی آغاز می‌گردد.
فقط جالبی که تدول از تیمون ترمان پتگاه ولسوالی که دختر با ترین مورد با شروعیگی اتا ورزی بدواد.
بر گفته آقای صافی این مسابقات در قسمت بلند بردن ظرفیت جوانان در بخش ورزش کمک بیشتر می کند. قرار است تیم ملی کارولینگ دختران افغان برای انجام مسابقات روانه کشور قزاقستان شود. خانوار شهزاد رئیس فدراسیون کارولینگ افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات یک هفته بعد در قزاقستان آغاز می گردد.
قرار است که برای نخستین بار تیم بانوان افغانستان با تیم ملی
عازم کشور قزاقستان شود جهت اشتراک در کمپ تمرینی و مسابقات مکس که در کشور قزاق برگزار می‌گردد.
با گفته آقای شهزاد در این مسابقات تیم ملی دختران افغان تمریناتشان را برای مسابقات المپیک 2019 انجام خواهند داد و با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی امروز تیم‌های پاکستان و انگلند رویارویی می‌کنند. این بازی در استادیوم ونتنگام انگلستان میان این دو تیم جاری دارد. پیش از آغاز این مسابقات انگلند 4 بار با گونه متواتر پاکستان را شکست داده است. در مسابقات جام جهانی کرکت انگلند بازی اول خود را در برابر آفریقای جنوبی موفقانه انجام داد، اما پاکستان در برابر وست‌اندیز شکست خورد. همچنان در بازی شب گذشته این مسابقات بنگلادش آفریقای جنوبی را با تفاوت 8-2 شکست داد.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنویم. در آغاز برنامه گفته بودیم که بازدید رئیس جمهور آمریکا از بریتانیا را در یک گزارش خاص دنبال میکنیم، ولی به علت زیقی وقت این گزارش را نشر کردن نمیتوانیم. در برنامه بعدی البته به موضوع میپردازیم. به این ترتیب میرسیم به پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال که به تعقیب آن پروگرام از میدان ورزش نشر میشود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. 11 جوزا روز کودک در افغانستان بود و این روز از سوی بسیاری از خانواده ها و نهادهایی که در حمایت از اطفال کار میکنند تجلیل شد. اما انوس هم کودکان افغان از حقوق اساسیشان که تعلیم و صحت و امنیت است محروم هستند. در گزارش نخست برنامه روی همین موضوع بحث میکنیم و در بخش آخر برنامه مصاحبه داریم با نجیب زدران ببرگزای، رئیس عمومی بخش حمایت از اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد راه های حل اساسی برای بهبود وضعیت کودکان در افغانستان. اما در آغاز توجه کنید با گزارش اول برنامه. با آنکه در افغانستان همساله روز کودک تجلیل می شود، اما انوس هم کودکان با مشکلات زیاد روبرو هستند. در گزارش سالانه جهانی دفتر بین‌المللی حمایه اطفال که به مناسبت روز جهانی کودک نشر شده و بررسی میزان دسترسی کودکان به مراقبت‌های صحی، آموزشی، تغذیه و امنیت آنان در 176 کشور جهان در 20 سال گذشته پرداخت است و همچنان موارد چون کودکان کار، ازدواج زیر سن، کودکان بیجا شده در اثر جنگ و کشتار را شامل می شود. با وجود اینکه افغانستان در جریان دو دهه اخیر شاهد پیشرفت‌های چشمگیری بوده است، ولی هنوز هم میلیون‌ها کودک تا هنوز از دسترسی به بسیاری از خدمات محروم هستند. رامین طفل خردسال است که روزانه مصروف رنگ کردن بت‌ها در جاده‌های کابل است و می‌گوید که برای ادامه حیات باید کار کند و لقمه نان برای خود و فامیلش به دست بیاورد.
روزانه 20 بت رنگ می‌کنم. در با 20 خرم تر. زندگی در افغانستان ور کوتاه خطرناک اگر روزی میشه که اون چی؟ ایت طفلای هم شده که در کوچه برنشه و اون چی؟ نفر میایه همه برشه بس پلاس بیده. ما از کوچه یک روز تیر میشدم، یک بچه اون چی؟ یک بچه یک مرتکه میتا اونده با ما گریختیم اون چی؟ از پشت ما اونده ایده با ما در مکتب دارشیم. باید امنیتشان رو بگیره که دیگه اختطاف میکنیشانه.
حسیب یکی دیگر از اطفال است که مصروف موترشویی در کنار جاده است و ایمی گوید که در کنار درس مکتب باید کار کند.
اینجا هست متشوی میکنیم. ما روزی هست دیگه از 8 بچه بریم تا 12 بچه، 12 بچه بریم مکتب. روز برابری همیشه ساعت رو پس زیاد هست، یکونیم ساعت زیاد میشه. روز کودک هم باشه، هر وقت باشه ما همیشه بریم غریبی ما رو میکنیم. ما در فکرش نیستیم که روز کودک هست یا چیز هست. با ما همی خوبه که غریبی ما رو کنیم.
در این میان کودکان هم هستند که با تجلیل از روز کودک خوشحالند.
نامت بابا؟
نامم سحر.
سحر جان چند سال هستی؟
11 ساله.
خب راجع به روز طفل چقدر میفهمی؟
میفهم روز کودک به همه که تبریک باشه که به خانه هایشان تجلیل میکنن، بگه ما تجلیل میکنیم، روز کودک هم میرقم خوشحال باشیم.
در روز کودک فامیل چی برت میگیرن؟
تحفه برم میگیرن.
مثلا چی؟
مثلا قلم یا کتابچه یا میرقم به مکتب.
برت خریده بودن؟
بله، قلم خریده بود، دیگه خورم کتابچه، پدرم کتابچه برام.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف با بررسی رویدادهای سال 2018 میلادی این سال را برای کودکان خیلی وخیم خوانده است. گزارش این سازمان نشان می دهد که کودکان در کشورهای در حال جنگ از جمله افغانستان قربانی زیاد می دهند. احمد جان نوزادی مسئول بخش مشارکت مدنی در دفتر یونیسف بر رادیو آزادی گفت:
یکی از حقوق اساسی اطفال دسترسی به مکاتب است. در حالی است که تعداد مکاتبی که مورد حمله قرار گرفته در طول 3 سال گذشته 3 برابر شده، یعنی از 68 مکتب به 192 مکتب رسیده. تنها در سال از جنوری 2018 تا مارس 2019 بیشتر از 1000 مکتب بروی اطفال بسته شده. به این معنی که بیشتر از 500,000 طفل از حق تعلیم خود محروم شده. این در حالی است که ما قبلا 3.7 میلیون طفل داشتیم که به مکتب دسترسی نداشت و اگر وضعیت به این رقم بین نیم میلیون دوام بکنه، این در حقیقت یک تراژدی است برای آینده افغانستان.
اما مقامات در وزارت معارف افغانستان وضعیت معارف در این کشور را امیدوار کننده می گویند و از ایجاد مکاتب جدید سخن می گویند. نوریه نصحت سخنگوی وزارت معارف در مورد بر رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر 9.4 میلیون دانش آموز داریم، هم از دختر و پسر به سطح 34 ولایت کشور. 18,000 باب مکتب داریم، مکاتب دخترانه، پسرانه و مختلط. گزارش را که یونیسف و تازگی پخش کرده از آمار مکاتب مسدود در افغانستان، این گزارش برمیگرده به اوایل سال 2018 میلادی یا مو اوایل سال 97 تعلیمی. در اوایل سال 97 1080 باب مکتب مسدود داشتیم، ولی خوشبختانه تانستیم که دروازه بیش از 500 باب مکتب مسدود را بازگشایی بکنیم. در حال حاضر 430 باب مکتب مسدود داریم. 46% مکاتب ما در حال حاضر تعمیر ندارند، ولی برنامه ساخت 6000 باب مکتب آغاز شده. امسال 2700 باب مکتب ساخته میشه. بیش از 80 باب مکتب کار ساخت سازش از طریق قطعات پیش ساخت تکمیل شده. در ماه آینده انشالله افتتاح میشه و به بهره برداری سپرده میشه. به همین شکل کار ساخت ساز 900 باب مکتب از جمع 2700 باب مکتب عملا در جریان است و انشالله اینو ساخته خواهد شد.
به اساس گزارش یونیسف، به گونه شگفت‌آور 88% از کودکان بین سنین 6 الی 24 ماه روزانه به درستی تغذیه نمی‌شوند. در این گزارش آمده است که منازعات جاری در افغانستان کودکان را از دسترسی به امکانات محروم می‌کند. در گزارش گفته شده که 15% از کودکان در افغانستان به اثر جنگ و درگیری مجبور به ترک محل سکونتشان شدند. در این گزارش از تمام طرف‌های درگیر در جنگ خواسته شده است که باید حقوق کودکان را در جریان جنگ رعایت کنند و از نقض حقوق آنها جلوگیری نمایند. با تمام تلاش‌هایی که در این سال‌ها برای بهبود وضعیت کودکان در افغانستان صورت گرفته است، چرا تا هنوز هم کودکان در افغانستان با مشکلات زیاد روبرو هستند؟ چه باید کرد تا وضعیت اطفال در افغانستان بهبود یابد و همه شاهد یک تغییر مثبت در این بخش باشیم؟ در این مورد صحبت داریم با نجیب زدران ببرگزی، رئیس عمومی بخش حمایت از اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد وضعیت کودکان در افغانستان چی هست؟ چقدر در بخش اطفال و کودکان توجه جدی صورت گرفته؟
نظر به ایسایی که موجود است، اگر قرار باشه نفوذ افغانستان در حدود 32 میلیون باشه، میگن 57% از این افراد زیر سن 18 سال تشکیل میده. به این معنی که ما در افغانستان در حدود 16 میلیون افرادی که زیر سن 18 سال هستند، 16 میلیون طفل وجود دارد. خود دولت افغانستان مطابق استراتژی اطفال در معرض خطر و 6.5 میلیون طفل در معرض خطر اعلام کردن که شناخته شده به اصطلاح. اگر برش توجه نشه میگه اینا مستقیم در حالت خطر هستن. اینال سبب به این سالهایی که هم سالهای جنگ بیشترین صدمات دیدن و هنوز هم عواقب ناگوار جنگ است، وضعیت اطفال نگران کننده است. در موارد تعلیم و تربیت، یک مقدار موارد صحت، یک مقدار موارد ازی که حداقل قوانین برای اطفال ساخته شده در این سالها، میتونیم شخصای بسیار خوبه باشه که آدم برش امیدوار باشه که حداقل قوانین برای اطفال ساخته میشه یا در حالت ساخته شدن است، یا مثلا تعداد زیاده که در 16 میلیون وقتی که بیشتر از 10 میلیون طفل به مکتب بره، وقت تعلیم و تربیت دسترسی داشته باشه که بسیار خوب است، و مثلا کاهش مرضای سبل‌العلاج یا کاهش امراض پولیویی که متاسفانه هنوز ریشه‌کن نشده. این چیزایی است که و قوانین دیگه که هم پیشتر گفتم، میتونم ما بگم وضعیتش خوب است. ما کاتگوری‌های مختلف اطفال آسیب پذیر دارن. 23 نوع کاتگوری اطفال آسیب پذیر وجود دارد در افغانستان. اطفال کارگر، اطفال دارای معلولیت، اطفال که با قاچاق مواجه هستند، اطفال که خردسن ازدواج میکنند، ازدواج های اجباری، ازدواج های قبل از وقت، اطفال که مربوط اقلیت ها هستند و اطفال که مهاجر هستند، عودت کننده هستند، دارای معلولیت و امثال از اینا. تمام مصیبت هایی است که به دوش اطفال افغانستان است و وضعیت آنقدر که ما برش خوشبین باشیم خوشبین نیست.
با تمام تلاش هایی که صورت میگیره، چرا هنوز هم کودکان در افغانستان با مشکلات زیاد روبرو هستند؟ چرا تغییر نمیآید؟
به خاطر تغییرات نمیآید که مردم فکر میکنن که هرگاه با کمک های انسانی، کمک های بشری، اما نیازمندی های آنی اطفال اگر آدم مرفوع بسازه، مثلا یک جای کمپ مهاجرین است، یک 3-4 موتر مواد خوراکی را آدم ببره، فکر میکنن وضعیت خوب میشه، به طور خوب نمیشه. 23 نوع گروه آسیب پذیر و هر روز هم در حالت جنگ و ناامنی و فرهنگ مافیات و مردم که از جنگ خسته شدن، سختی های جنگ، قحطی های جنگ، حوصله مردم و کلانایی که با اطفال سر و کار دارن، تمام از این با کارهای بنیادی میشه. تغییر کنه قوانین، سلوک مردم باید تغییر بکنه، فرهنگ باید یک فرهنگ باشه که اطفال به اصطلاح با یک احترام متقابل با اینا گپ بزنن. دولت مکلف است که در اجندای کاری خود موضوعات بسیار حاد اطفال مد نظر بگیرن. نمیاد هیچ اجندای کاری دولت، اما اولویت برای اولویت بسیار خوب ممکن گپای باشه، ولی اولویت بسیار جدی برای موضوعات بهبود برای اطفال نیست که بفهمند که انمی 16 میلیون 10 سال بعد 16 انسان است که مثلا اگر باعث پرزای سالم، باسواد، بشاش، صحتمند اگر نباشن، آینده کشور به کجا میره؟ به این خاطر یک توجه خاص در مهراق توجه بسیار خاص قرار ندارن، ولی یک مقدار که هست دیگه او به اصطلاح بسنده نیست نظر با مشکلات و مصائب جنگی که در طول دهها به اصطلاح اطفال در افغانستان شاهد اش بود.
چی فکر میکنین در پلی دولت، خانواده ها و پدرها و مادرها چی نقش را میتونن در بهبود وضعیت کودکان و ادا بکنن در مقابل اولادشان؟
یک چیز را به نام منافع اولیای طفل میگه که یکی از اصل کنوانسیون حقوق اطفال است. منافع اولیای طفل اونمون منافعی است که والدین و کلانسالا و افراد که در جامعه است او را مد نظر بگیرن که مصلحت در چی است برای بهبود اطفال. تعداد مسئولیت های والدین، مردم و عامه مردم است و تعداد زیاد مسئولیت های مستقیم دولت است که دولت هایی که تعهد میکنه کنوانسیون باید رعایت کنه حقوق اطفال. اینال مسئولیت بیشتر از این مربوط دولت افغانستان است که از اطفال حمایت بکنن، از اطفال مثلا برای بهبود اطفال کارهای زیاد انجام بدن، برای اطفال بودجه مشخصی، برای اطفال مسئولینی که بتونن اونا ام حقوق حقیقی طفل تامین بکنن فراهم بسازه. یعنی بیشترین وظیفه دولت است، اما در کنار از او وظیفه خانواده ها، اجتماع، معلم، ترافیک، مولوی است، علمای کرام و امثال از اونها از وظیفه و مکلفیت همه از اونها است.
نجیب زادران ببرکزای رئیس عمومی بخش حمایت از اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد وضعیت کودکان صحبت میکرد. این برنامه را که من جاوید فیضی تهیه کرده بودم در همین جا به پایان میرسد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار. از میدان ورزش
در این برنامه ی رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، امید که همه تان صحت و سلامت باشید. به یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش به میزبانی من نورالا شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته از میدان ورزش موضوعات مهم ورزشی را آماده نشر ساختیم. در این برنامه در کنار خبرهای مهم ورزشی یک هفته خواهید شنید که کمیته ملی المپیک افغانستان برای راه اندازی مسابقات ویژه به خاطر 100مین سال روز استقلال افغانستان آمادگی می‌گیرد.
به خاطر تجلیل استقلال افغانستان مسابقات ملی در 16 رشته ورزشی برگزار میشه. کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی و ریاست‌های محترم فدراسیون آمادگی داره ان شاء الله.
باور هوتک معاون اول کمیته ملی المپیک افغانستان بود. همچنان در این برنامه معلومات خواهیم داشت درباره جام جهانی کرکت 2019 که چند مسابقه آن برگزار شده است.
عموما تیمای آسیا در ورلد کپ خوب بازی نکرده، علتش کندیشن است.
آیا می دانید که راشد خان کیست و چرا ستاره کرکت جهان خوانده می شود؟ در این مورد هم بعدن خواهید شنید، اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از جاوید حسنزاده بشنوید.
مسابقات کرکت میان تیم‌های کرکت ولسوالی‌های کاپیسا آغاز می‌گردد. عیسی محمد صافی، رئیس اداره ورزشی این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان 12 تیم ولسوالی‌های مختلف بر روز سومی آغاز می‌گردد.
در جلوی که دولت تیمون ترمن پتاگا ولسوالی که دختر با ترین ورز باش کردی، اتا ورز بدواد.
با گفته آقای صافی، این مسابقات در قسمت بلند بردن ظرفیت جوانان در بخش ورزش کمک بیشتر می کند. قرار است تیم ملی کارولنگ دختران افغان برای انجام مسابقات روانه کشور قزاقستان شود. خونوار شهزاد، رئیس فدراسیون کارولنگ افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات یک هفته بعد در قزاقستان آغاز می گردد.
قرار است که برای نخستین بار تیم بانوان افغانستان با تیم ملی حاضر کشور قزاقستان شود. جهت اشتراک در کمپ تمرینی و مسابقات مکس که در کشور قزاق برگزار می‌گردد.
با گفته آقای شهزاد، در این مسابقات تیم ملی دختران افغان تمریناتشان را برای مسابقات المپیک 2019 انجام خواهند داد. و با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی، امروز تیم‌های پاکستان و انگلند رویارویی می‌کنند. این بازی در استادیوم ویمبلدن انگلستان میان این دو تیم جاری دارد. پیش از آغاز این مسابقات انگلند 4 بار به گونه‌ای متواتر پاکستان را شکست داده است. در مسابقات جام جهانی کرکت، انگلند بازی اول خود را در برابر آفریقای جنوبی موفقانه انجام داد، اما پاکستان در برابر وست‌اندیز شکست خورد. همچنان در بازی شب گذشته این مسابقات، بنگلادش آفریقای جنوبی را با تفاوت 8-2 شکست داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما را یک بار دیگر به برنامه خودتان خوش آمدید میگویم. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید به افتخار 100مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان مسابقات نمایشی را راه اندازی میکنند. از باور هوتک معاون اول این کمیته پرسیدم که برای راه اندازی این مسابقات چقدر آمادگی گرفتند.
در مورد مسابقاتی که به خاطر تجلیل استقلال افغانستان مسابقات ملی در 16 رشته ورزشی برگزار میشه، کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی و ریاست‌های محترم فدراسیون یک آمادگی خاص به خاطر برگزاری این جشن استقلال 100مین سال استقلال افغانستان بر آمادگی داره ان شاء الله که به یک ترتیب بسیار خوب راندازی بکنه هم مسابقات هم جشن استقلالی.
مسابقاتی که قرار است در 100مین سالگرد استقلال افغانستان روی دست گرفته شد، تفاوت از این با سالهای گذشته چی است؟
سابق مسابقات هم مسابقات به نام استقلال لیت افغانستان برگزار می شد، هم مسابقات تیم ملی برگزار می شد. ممتا مسئولیتش تمامی مربوط فدراسیون می بود، مگر این دور کاملا متفاوت است یک سیستم، چون حمایت دولت هم است و حمایت کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و شمول فدراسیون ها که هم نظر و با همکاری یکی دیگه. مسابقات هم در زونهای ولایت افغانستان و ورزشکارای نخبه کشور جمع کرده بالاخره به مرکز میان و مسابقات به نام ملی و صدومین سال استقلالیت افغانستان برگزار خواهد شد.
هوتک صاحب، در کدام رشته های مسابقات برگزار میشن؟
در 16 رشته ورزشی متفاوت است که ما همون نامای ورزش هایش ها دیگه یه یاد داشت کردیم. فوتبال است، بازی است، باکسینگ است، تکواندو است، وشو است، والیبال است، پرورش اندام است، باسکتبال است، کونگ فو است، پالوانی است، کاراته است، هندبال است، کرش است، جودو است، نوکر است، تنیس است، مویتای است. در 16 رشته ورزشی مختلف برگزار میشه، در تاریخ های مختلف البته، که شروع مسابقات شاید از 15 اسد تا 31 اسد راندازی و انجام یابد.
آیا بر از این مسابقاتی که به مناسبت 100مین سالگرد استقلال افغانستان برگزار میشه از کشورهای همسایه ما، از ورزشکارهای کشورهای همسایه دعوت شده، یا ای که از ورزشکارهای افغان که مهاجر هستند در کشورهای همسایه از اینا دعوت شده؟
بله، مسابقات، چون مسابقات ملی کشور است، طبعا ورزشکارهای افغان که در کشورهای مختلف دنیا هستند، اونا در رویدادهای مختلف میتونه که از زیر پرچم افغانستان در مسابقات اشتراک بکنه، در استقلالیت 100مین سال کشور اشتراک بکنن و در این جشن یا و در این مسابقات در رشته‌های مختلف از کشور پاکستان که مهاجرین افغان است ورزشکارانشان و هم در کشور ایران که ورزشکاران ما داریم و روابط و ارتباطات داریم، در این مسابقات و نمایشات اشتراک خواهد کرد.
هوتک صاحب، یک انتقاد از حکومتی است که در مسابقات المپیکی توجه بیشتر نداره حکومت، و انتقادی است که بیشترین بودجه تنها در فدراسیون‌های فوتبال و همچنان در بخش کرکت به مصرف می‌رسد. چقدر انتقادها واقعا بجاست؟
اصلا اگر ما یک موضوع در مورد امو بلدیت ورزش که سیاسیون ما زیاد بلدیت در عرصه ورزش نداره، مگر تصمیم بدون در نظر داشت دستاندارگاران ورزش و بزرگان ورزش و مشاورین ورزش یگان تصمیم میگیره که او به نقص ورزش است. بله، فوتبال که هم سپورترشان پیپا هستن و یک بودجه خاص و یک تخصیص خاص در نظر به فوتبال میگیره و همچنان آی سی سی که کرکت حمایت و سپورت میکنه و یک بودجه بسیار قوی و کلان میته و در پالوی از او به برابر المپیک و تربیت بدنی و 58 فدراسیون تنها بودجه به کرکت و به فوتبال داده میشه که این واقعا هم در حمایت ورزش، دلسردی ورزشکاران و دلسردی از فدراسیون ها در مقابل ورزش میشه.
هوتک صاحب، به دلیل از اینکه تفاوت هایی که وجود داره شما اشاره کردین که برخی فدراسیون ها حمایت کافی نمیشن یا بودجه کافی در اختیارشان نیست، این مسئله است چقدر از دید شما سبب شده تا ورزشکارا هم رشته های ورزشیشون ترک بکنن؟
فعلا همو ضرب المثل است، میگه یک کشمش چل قلندر. مجبورن اینمی یک کشمش در یعنی 58 فدراسیون ما تقسیم بکنیم که او کفایت نمیکنه. ما بازم میگم اگر دولت یک توجه خاص هم در مورد بودجه هم در مورد حمایت ورزشکارا و فدراسیون ها توجه صورت بگیره، دیگه ما اطمینان میتیم که ما استعدادای داریم که انشالله صاحب افتخارات بزرگ در مسابقات بین المللی و در مسابقات المپیکی داشته خواهد بودیم.
قسمی که در جریان هستید، مسابقات جام جهانی کرکت چند روز قبل در انگلستان آغاز شد. این که تاکنون تیم های کرکت به شمال افغانستان چگونه درخشیدن از قسیم هلال مبصر کرکت میشنویم.
عموما تیمای آسیا در ورلد کپ خوب بازی نکرده، علتش کندیشن است که کندیشن به تیم برابر نیست، ولی بازم بنگلادشی را ثابت کرده اگر پلان خوب داشته باشیم و آمادگی خوب گرفته باشیم، باز میتونیم که در هر میدان و در هر جای جهان خوب بازی بکنیم. بنگلادش دین روز با آفریقا شکست داد، ولی دیگه تیمای آسیا در مسابقات خوب بازی نکرد و مثل افغانستان واری پاکستان و سریلانکا هم در گیم های اول شکست خوردن، ولی امید است که بازم تیم افغانستان با بازی های آینده آمادگی خوب بگیرد و بالخصوص در مقابل تیم های آسیایی خوب بازی انجام بده و پیروز شود. ولی در مقابل تیمایی که بیرون از آسیا کندیشنش مثل اروپا واری است، همراهی او تیمای مسابقه افغانستان اخ موثر نمی باشد.
ما حالا هم معلومات داریم درباره زندگی راشد خان که نظیفه محبوبی تقدیمتان می کند.
راشد خان نه تنها بازیکن مطرح کرکت در داخل افغانستان است، بلکه در جهان به عنوان ستاره کرکت شناخته می شود. راشد خان در 20 سپتامبر سال 1998 در ولایت ننگرهار چشم به جهان گشود و در سال 2015 برای نخستین بار وارد تیم ملی کرکت افغانستان شد. وی تا کنون در 2 تست، 59 مسابقه بین المللی یک روزه و 38 بیستاوره شرکت کرده است. راشد خان در مسابقات یک روزه 798 و در بیستاوره 123 دوش کرده و قوت وی بیشتر در بالینگ است. وی تاکنون در مسابقات بیستاوره 75، یک روزه 125 و تست 9 بازیکن را اوت کرده است. در سال 2018 میلادی راشد خان از این که در وقت کم 50 وکت کسب کرد، مقام اول را در سطح جهان از آن خود کرد. راشد خان در لیگ های مهم جهان از جمله EPL هند، بیگ بش استرالیا و کریبین لیگ بیستندیز بازی کرده است. در ماه اپریل امسال کرکت بورد افغانستان راشد خان را کپیتان تیم بیستاوره افغانستان تعیین کرد.
شنوندای عزیز، برنامه این هفته از میدان ورزش در همینجا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگام که اومدیم مشکل خیلی
زیاد مثلا وازی شولا نظام
الحمد کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
کل نظر دیام، کل نظر وای منم وای.
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.